صفحه 343. اولیویا به هنر علاقه وافری داشت و بیشتر دوستان و فعالیت‌های او حول موضوعاتی نظیر کنسرت، تئاتر، کارها و فعالیت‌های خلاق هنری دور می‌زد. تد دقیقاً نقطه مقابل او بود. به این معنا که تحصیلات دانشگاهی نداشت و تمام زندگیش را بیرون کار کرده بود. با غرور می گفت: به یاد ندارم که ظرف 20 سال گذشته جز شلوار جین آبی لباس دیگری پوشیده باشم. البته اولیویا عاشق این حالت تد بود. او به هیچ یک از مدهای متظاهری که اولیویا تا آن هنگام ملاقات کرده بود شباهتی نداشت. چند ماه اول تفاهم تد و اولیویا فوق‌العاده بود. بیشتر وقتشان را تنها با یکدیگر می‌گذراندند یا به جلسات گروهی ترک الکل می‌رفتند. مشکلات از وقتی شروع شدند که اولیویا از تد دعوت کرد تا در جشنواره خیریه‌ای شرکت کند که او در ترتیب دادنش برای بیمارستان کمک کرده بود. تد اصرار می کرد تنها به شرطی خواهم آمد که مجبور نباشم کت و شلوار بپوشم. اولیویا از او خواهش می کرد: ببین، فقط یک شب است. مطمئنم که از دوستانم خوشت خواهد آمد. من همه چیز را درباره تو به آنها گفتم. تد با بیمیلی موافقت کرد. آن روز عصر یک فاجعه بود. حوصله تد تا سرحد مرگ از دست دوستان اولیویا و صحبت‌هایشان درباره فلان هنرمند و بهمان افتتاحیه سر رفت و حتی یک کلمه هم حرف نزد. اولیویا احساس می‌کرد از وسط نصف شده است. بخشی از او می‌خواست تا در جشنواره خیریه‌ای که سخت برای برپایی آن زحمت کشیده بود خوش بگذرد و بخشی دیگر خواهان آن بود که به تد سخت نگذرد. در پایان آن عصر دیگر اشکهایش سرازیر شده بودند. ظرف چند ماه بعد مشکلات تد و اولیویا بالا گرفت. یک بار تد اولیویا را در یک مهمانی بولینگ به دوستان خود معرفی کرد. در بین دوستان تد اولیویا احساس می کرد که وصله ناجور است. درست همان احساسی که تد در جشنواره خیریه بیمارستان در میان دوستان اولیویا داشت. اولیویا در پایان مهمانی چنین توضیح داد: دوستان تد آدم‌های خونگرم و خوبی بودند، اما ما چیزی نداشتیم که درباره‌اش صحبت کنیم. آن شب هنگامی که اولیویا به بستر رفت، می‌دانست که بیش از آن نمی‌تواند از این حقیقت فرار کند. محال بود که ازدواجش با تد موفق باشد. آنها خیلی با هم فرق داشتند. او به تد، مرد آرامی که خوابیده بود و اولیویا شیفتش بود، فکر می کرد و برای آنچه هرگز نمی توانست به حقیقت بپیوندد و به دلیل عشقی که به اندازه کافی بزرگ نبود تا فاصله بین آنها را پر کند، اشک می ریخت. برخی از زوجها از تفاوت‌هایشان به سود خود استفاده می‌کنند، از یکدیگر می‌آموزند و خود را جلا می‌دهند، اما چنانچه تفاوت‌ها فاحش باشند، تنها سبب درگیری و احساس بیگانگی خواهند شد. 2. ممکن است دریابید که ارزش‌های کاملاً متفاوتی دارید. سیستم ارزشی یکایک ما بر اساس طرز تربیت، فرهنگ قومی نژادی، سطح تحصیلات و تجارب زندگیمان شکل گرفته است. چنانچه این گونه سوابق شما به طرز فاحشی با سوابق نامزد یا همسرتان متفاوت باشند، احتمالاً خواهید دید که از ارزش‌های کاملاً متفاوتی برخوردار هستید. زوجهایی که از ارزش‌های مشابهی برخوردار هستند، شانس خوشبختی، هماهنگی و تفاهم بیشتری دارند و رابطه‌ای پردوام‌تر خواهند داشت. ارزش‌های شما تعیین کننده بسیاری از جنبه‌های شخصیتی شما هستند. طرز رفتار و برخورد شما با دیگران، طرز رفتار و برخورد شما با خودتان، پول خرج کردنتان، بزرگ کردن بچه‌هایتان، اهدافتان در زندگی و روش رسیدن به آنها، عقاید سیاسیتان، نگرش و برخورد شما در رابطه با آنهایی که بخت و اقبال و نصیبشان از زندگی کمتر از شما بوده است، عادتهایتان در رابطه با بهداشت و سلامت، ارزش‌های شما هر روز زندگیتان را از خود متأثر می‌سازند. هنگامی که ارزش‌های شما و نامزد یا همسرتان خیلی فرق داشته باشند، مرتباً تنش زیاد از حدی را در رابطه‌تان با او تجربه خواهید کرد. این می‌تواند رابطه‌تان را به یک میدان نبرد تبدیل کند. هنگامی که مارک 36 ساله و جولیانا 29 ساله برای کمک به رابطه‌شان پیش من آمدند، هنوز به تازگی عروسی کرده بودند. مارک شکایت کرد: کارمان این شده است که همه اش سر پول دعوا کنیم. جولیانا طوری رفتار می‌کند که انگار آه در بساط نداریم. دیگر از این که به من بگوید پولی را که خودم درآوردم چطور خرج کنم خسته شدم. جولیانا در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود با اصرار گفت: خب اگر تو اینقدر ولخرج نباشی مجبور نخواهیم بود سر پول دعوا بکنیم. تنها سعی من این است که تو را وادار کنم که کمی برای آینده من پسنداز کنی، اما تو اینقدر عادت کرده ای هر کاری خواستی بکنی که غیر ممکن است بتوانم با تو درباره آن صحبت کنم. از اینکه اینقدر برای چیزی که هر زن خوب دیگری نیز انجام می‌داد سرزنش می‌شوم خسته شدم. مطمئنم اگر درباره گذشته مارک و جولیانا چیزهایی به شما بگویم، خواهید توانست درک کنید که چگونه به این بمب ساعتی تفاهم برخورد کردند. مارک از خانواده‌ای نسبتاً ثروتمند بود. پدرش مرد خودساخته‌ای بود که صاحب فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک بود. او از اینکه توانسته بود به بچه‌های خود چیزهایی بدهد که هرگز خود در کودکی نداشته بود، احساس غرور و افتخار می‌کرد. مارک هر سال کریسمس برای اسکی به کلرادو می‌رفت و تابستان‌ها هم به اروپا سفر می‌کرد. او به یک دانشگاه خصوصی گران قیمت رفته بود و پس از آن به شهر خودشان برگشته بود تا پیش پدرش کار کند. او هرگز خود را از لحاظ اقتصادی بیفکر و پول خراب کن به حساب نمی آورد. تنها دوست داشت از چیزهای خوب در زندگی لذت ببرد. گذشته جولیانا کاملا متفاوت بود. او در میان 4 بچه مادر تنهایش بزرگترین بود. پدر او وقتی که هنوز بچه ها کوچک بودند خانه را ترک گفته بود و فقط گاهی برایشان پول می فرستاد. عشق و محبت زیادی در خانه جولیانا وجود داشت، اما چیز زیاد دیگری وجود نداشت. مادر او 2 شغل داشت تا مخارج بچه ها را تأمین کند و هنگامی که جولیانا به اندازه کافی بزرگ شد، پس از مدرسه بر سر کار می رفت تا در پرداخت صورت حساب ها کمک کند. شعاری که او با آن زندگی کرده بود صرفه‌جویی بود. از نظر او پول چیزی بود که برای به دست آوردن آن باید سخت کار کرد و فقط نیز برای کارهای معقول و واقعی مثل غذا و اجاره و هزینه دوا و درمان خرجش نمود. هنگامی که مارک جولیانا را دید فوراً جذب عملی بودن واقع بینانه او شد. مارک گفت او به هیچ یک از دخترهای دیگری که بیرون به دنبال شوهر بودند شباهتی نداشت. مارک درباره گذشته جولیانا و بزرگ شدنش چیزهایی می دانست، اما هیچ وقت نمی توانست بفهمد که چرا او برای خودش لباسهای تازه نمی خرد و یا وقتی که مارک به مناسبتی به او طلا و جواهرات گران قیمت هدیه می داد ناراحت می شد. مارک با عصبانیت گفت: هفته ها به دنبال پیدا کردن دستبندی که می‌خواستم به مناسبت اولین سالگرد ازدواجمان به او بدهم وقت صرف کردم، ولی وقتی که جعبه آن را باز کرد تنها چیزی که گفت این بود: مارک، تو نباید برای این دستبند اینقدر پول می‌دادی. درست نیست آن را به دستم کنم. جولیانا سرش را تکان داد و گفت: او حتی به من نمی‌گوید چه وقت می‌خواهد خریدهای مهم کند. احساس می‌کنم جدا افتاده‌ام و اینکه او چیزی را از من پنهان می‌کند. چه وقت می‌تواند موفق باشد؟ هنگامی که زن و شوهر هر دو مایل باشند که با ارزش‌های یکدیگر کنار بیایند و زمینه مشترک و مساعدی بیافرینند، می‌توانند بر این بمب ساعتی تفاهم فائق آیند. نقاط مشترک جولیانا و مارک آنقدر کافی بود تا زمینه مساعدی برای تلاش برای رفع این عدم تفاهمشان فراهم کند. آنها در نجات رابطه‌شان موفق بودند، زیرا مصالحه کردن و سازش برای آنها فدا کردن نیازهایشان معنا نشده بود، بلکه به معنی سهه گذاشتن به آنها، تقویت و بهبود آنها و در نهایت برآورده کردن مسالمت‌آمیز آنها بود. بسیاری از ارزش‌های جولیانا صرفاً اولویت‌های ساده نبودند، بلکه برخواسته از برنامه‌ریزی احساسی او بودند. او در کودکی از روی نیاز آموخته بود که از نظر اقتصادی محافظه‌کار باشد. او در ضمن جلسات مشاوره دریافت که عملکردهایش در زندگی فعلی نیز هنوز متأثر از ذهنیت فقر بودند و لذا این فرصت را به مارک نمی‌داد تا ثابت کند می‌تواند پول خرج کند بدون اینکه اقتصاد خانواده را به مخاطره بیاندازد. مارک نیز به نوبه خود متوجه شد طوری پول خرج می کرد که انگار هنوز مجرد است. او همچنین دید که با نگفتن به جولیانا درباره خریدهای بزرگ او را در تصمیم گیری هایش دخالت نمی داده است. او قول داد که نسبت به احساسات جولیانا حساس تر باشد و جولیانا نیز متعهد شد که به مارک اعتماد بیشتری داشته باشد. مارک و جولیانا با همکاری توانستند ارزش‌های فردی جدید و سالم‌تری برای خود بیافرینند و در این فرایند حتی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شدند. احتیاط. در اینجا توصیه‌ام به شما این است که آن دسته از ارزش‌هایتان را که احساس می‌کنید بخشی از وجود شما شده‌اند، هرگز به هیچ وجه کنار نگذارید. زیر پا گذاشتن آنچه به آن اعتقاد دارید، آن هم تنها به منظور حفظ آرامش، در دراز مدت نتیجه عکس خواهد داد. برای نمونه، چنانچه سلامت و مراقبت از خودتان یکی از ارزش‌های مطلوب شما به حساب می‌آید، اما نامزدتان آتش‌آشغال زیاد می‌خورد، سیگار می‌کشد و علاقه چندانی نیز به تغییر نشان نمی‌دهد، شما به هیچ وجه نمی‌باید سعی کنید که خود را شبیه او کنید و به بدن خودتان آسیب برسانید. این ایده خوبی است که ارزش‌هایمان را هر از گاهی مورد بازنگری قرار دهیم و اگر جا برای تغییر دارند که چه بهتر، اما این کار را فقط برای خودتان انجام دهید، نه برای خوشحالی نامزد یا همسرتان یا حفظ رابطه. چه وقت موفق نخواهد بود؟ بعضی از زوجها آنچنان در دیدگاه‌ها، طرز تفکر و دیگر جزئیات متفاوت هستند که اساساً محال است بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. این همان مورد شلی و علی بود. شلی زنی خوش صحبت و زیبا بود که از یک مزرعه روستایی در آرکسنا به تگزاس آمده بود و با علی یک ایرانی خوش‌تیپ و موفق آشنا شده بود. در ابتدا علی با تصویر ذهنی شلی از یک همسر مطلوب مطابقت داشت، جذاب، تحصیل کرده و بسیار مؤدب. او تا پیش از ازدواج با شلی شور و اشتیاق زیادی از خود نشان می‌داد و مسافرت‌های مهیج و هدیه‌های بسیار به پای او می‌ریخت و هنگامی که به او پیشنهاد ازدواج داد، شلی به وجد آمده بود. به مجرد اینکه ازدواج کردند، همه چیز عوض شد. علی محتاط‌تر و متوقع‌تر شد و از شلی انتظار داشت که هم تمام وقت بیرون کار کند و هم کارهای خانه را انجام دهد، خرید برود و آشپزی نیز بکند. همین که شلی با فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی علی بیشتر آشنا شد، دیگر به راستی نگران و معذب گردید. این طور شده بود که میبایست هفتهی چند بار به خانواده علی سر میزدند. شلی نمیتوانست بفهمد که چرا علی تا بدین حد تغییر کرده بود، اما واقعیت این بود که علی هرگز زیاد هم عوض نشده بود، بلکه حال که ازدواج کرده بودند و با یکدیگر زندگی میکردند، ارزش‌های علی در ارتباط با ازدواج و اداره خانواده فرصتی یافته بودند تا آشکار شوند. شلی هرگز متوجه این نشده بود که ارزش‌ها و زمینه‌های فرهنگیشان تا چه حد متفاوت بودند. او درباره این مسائل با علی صحبت کرد و دست آخر این طور شد که جر و بحث و دعوای بزرگی میان آنها در گرفت و در آن هنگام علی گفت که مرد خانه است و خواسته های او مهمتر هستند. شلی سعی می کرد تا درد و نگرانی رو به افزایش خود را نادیده بگیرد، اما با این کار تنها ناراحت تر می شد. درمانده و ناامید از نجات ازدواجشان، به تنهایی نزد یک مشاور رفت. پس از چند جلسه با این حقیقت دردناک مواجه شد که او و علی از نظام ارزشی کاملا متفاوتی برخوردار بودند و توانست چیزهای بیشتری درباره زمینه‌های فرهنگی او بفهمد. شلی تلفنی به من گفت که تمام این مدت تنها او را سرزنش کرده بودم و تقصیر را به گردن او می انداختم. علی همیشه خودش بود. او همینطور زندگی می کرد. خانواده‌اش همیشه همینطوری بودند. در فرهنگ او زنها نقش کاملا متفاوتی دارند. موضوع این نیست که اشتباه می کنند. فقط با تربیت و فرهنگ من و آنطور که من بار آمده ام فرق دارند. هیچگاه وقت صرف آن نکردم که پیش از ازدواج درباره این قبیل مسائل با او صحبت کنم. خیلی غرق عشق شده بودم. شلی می بایست که با این واقعیت روبرو می شد که نه تنها قرار نبود علی تغییر کند، بلکه نمی بایست و نمی خواست خودش هم تغییر کند. این حق مسلم او بود که آنطور زندگی کند که دوست داشت و موضوع فقط این بود که شلی نمی خواست اینطور زندگی کند. شلی درس مهم و در این حال دردناکی از علی آموخت. او میبایست در ابتدای رابطه چیزهای بیشتری درباره ارزش‌های همسر آینده خود میفهمید. بمب ساعتی تفاهم 4، خیشاوندان سببی زهراگین. مادر شوهرم مرا دیوانه کرده است. او روزی 10 بار به شوهرم تلفن میکند و هر وقت که با هم هستیم از من انتقاد میکند. هنگامی که من و همسرم با یکدیگر آشنا شدیم، خانواده او فکر می‌کردند که من به درد دخترشان نمی‌خورم و از آن پس تا به حال هنوز نیز مرا نپذیرفتند. زنم در مقابل آنها نمی‌ایستد و به این دلیل از او منزجر شدم. چه کار باید بکنم؟ چرا شوهرم دست از نجات مادرش بر نمی‌دارد؟ هر وقت که مادرش تلفن می‌زند که بیا یک لامپ را برایم عوض کن، یا هر وقت که سرش درد می‌گیرد، فوراً می‌دود و می‌رود. همه اش سر مادرش دعوا می‌کنیم. دیگر به آخر خط رسیدم. اینها انواع تلفن‌ها و نامه‌هایی هستند که از طرف مردها و زن‌های ناامیدی که با بمب ساعتی تفاهم 4، یعنی خیشاوندان سببی زهراگین برخورد کردند، در برنامه‌های رادیویی‌ام دریافت می‌کنم. چنانچه شما به حد کافی خوش اقبال بوده اید و با این پدیده ناآشنا هستید، احتمالاً از خواندن جملات فوق خنده‌تان گرفته است. اما برای هزاران مرد و زنی که برای کمک نزد من آمده اند، داشتن خیشاوندان سببی که رابطشان را در معرض نابودی قرار داده اند، به هیچ وجه موضوع خنددار یا سرگرم کننده ای نیست. پیش از آن که به این بمب ساعتی تفاهم بپردازیم، توجه به یک نکته لازم است. چنانچه نامزد یا همسرتان موضع خود را در برابر یک یا هر دوی والدین خود مشخص کرده است و احساسات خود را با آنها در میان گذاشته است و حد و مرز مشخصی درباره اینکه چه رفتاری را تحمل کرده و چه رفتاری را تحمل نخواهد کرد قرار داده است، صرف نظر از اینکه فامیل او تا چه حد نیز بخواهند میان شما اختلاف بیاندازند، هرگز نخواهند توانست به شما و رابطتان با نامزد یا همسرتان آسیبی برسانند. ممکن است فامیل زن یا شوهر خوبی نداشته باشید و از آنها چندان نیز خوشتان نیاید، اما چنانچه همسرتان رفتار غیر محبت‌آمیز و مخرب را از ناحیه آنان تحمل نکند، هیچ گونه خطری رابطه شما را تهدید نخواهد کرد. تنها هنگامی این بمب ساعتی تفاهم را تجربه خواهید کرد که نامزد یا همسرتان این اعتراض شما را قبول نداشته باشد و به آن رسیدگی نکرده و از ایستادن در برابر والدین خود برای رفتار و طرز برخوردشان امتناع کند. البته چنانچه رفتار و طرز برخورد خوب از ناحیه والدین زهراگین شما می باشد، توصیف فوق در مورد شما نیز صدق می کند. همانطور که می دانید کلمه زهراگین از واژه زهر به معنای سم ساخته شده است. سم چیزی است که به آنچه با آن تماس پیدا کند آسیب می رساند و این همان تعریف فامیل شوهر یا زن زهراگین است. مادر، پدر، خواهر، برادر و غیره نامزد یا همسر شما که تماس، معاشرت و رفت و آمد با او برای خوشبختیتان مضر است. خویشاوندان سببی زهراگین و مفسد انگیز به واسطه فاکتور تأخیری که در به صدا در آمدن و فعال شدنشان وجود دارد، می توانند بمب‌های ساعتی مخرب و خطرناکی باشند. برخی از این فاکتورهای تأخیر به قرار زیرند. این امکان وجود دارد که هرگز ندانید فامیل شوهر یا زن زهراگین دارید، مگر تا وقتی که دیگر جزی از خانواده همسرتان شده باشید و بسیار دیر شده باشد. چنانچه همسرتان در رابطه با والدین مشکل ساز خود در انکار به سر می برد یا از رویارویی با مشکلات تفره می رود یا تصویر غیر واقعی و کاملا متفاوت با ماهیت واقعی آنان به شما داده است، آنها را خوبتر از آن چه هستند جلوه داده است تا پیش از آنکه شخصا و از نزدیک با آنها آشنا نشده اید، نخواهید توانست ماهیت آنان را به گونه‌ای واقعی بشناسید. امکان دارد پیش از ازدواج برای آنان تهدیدی به حساب نمی آمده اید. مردی را می شناسم که نامزدش مادر او را می پرستید. البته تا وقتی که هنوز ازدواج نکرده بودند. به محض آنکه بوی می برد از این رو به آن رو می شود و زندگی را چنان بر عروسش حرام می کرد که او با سرعت هرچه تمامتر پا به فرار می گذاشت. اگر همچون این دخترها خوششانس نیستید که زود همه چیز برایتان روشن شود، این چنین خویشاوندان سببی صبر خواهند کرد تا ازدواج کرده باشید که آن وقت بتوانند ماهیت شرور و بیرحم خود را به گونه واقعی تر بنمایانند. امکان دارد آثار و پیامدهای این مشکلتان را در تمامی ابعاد آن حس نکنید تا وقتی که دیگر حامله شده و بچه دار باشید. برخی زنان اظهار داشتند به مجرد آنکه بچه دار شدند، فامیل شوهرشان شروع به دخالت‌های بیش از حد در زندگی زناشوییشان کردند و تنش‌های زیادی را برایشان سبب شدند. آیا خویشاوندان سببی زهراگین دارید؟ در زیر آزمون کوتاهی وجود دارد که به شما در تعیین اینکه آیا فامیل شوهرتان یا زنتان زهراگین هستند یا خیر کمک می‌کند. چنانچه هر یک از جملات تقریبا همیشه درباره شما صدق می کند، به خود دو امتیاز بدهید. چنانچه هر یک از جملات بارها درباره شما صدق می کند، به خود یک امتیاز بدهید. چنانچه هر یک از جملات به ندرت درباره شما صدق می کند یا اینکه هرگز صدق نمی کند، به خود صفر امتیاز بدهید. توجه، اگر گمان می کنید که فامیل شما مادر، پدر، خواهر یا برادر برای نامزد یا همسر شما نقش خویشاوندان سببی زهراگین را دارند، در آن صورت سوالات این آزمون را صادقانه تر از طرف نامزد یا همسرتان پاسخ دهید. شاید حتی بهتر باشد از او بخواهید که این آزمون را خود انجام دهد. 1. برخی اوقات احساس می کنم که مادر شوهرم یا پدر زنم در توجه، محبت و عشق نامزد یا همسرم با من رقابت می کند. 2. فامیل شوهرم یا زنم بیش از هر کس دیگری به خانه ما تلفن می کنند. 3. من و نامزد یا همسرم دست کم هفته یک بار بر سر پدر و مادر یا فامیلهایش با هم بگو مگو می کنیم. 4. از اینکه به خانه فامیل شوهرم یا زنم برویم یا به خانه ما بیایند وحشت دارم. 5. تقریبا هر وقت که با فامیل شوهرم یا زنم هستیم دعوایمان می شود. 6. هیچ وقت احساس نمی کنم که فامیل شوهرم یا زنم مرا کاملا پذیرفتند و در بین آنها جایی دارم. 7. بیشتر این احساس را دارم که هرچه برای فامیل شوهرم یا زنم می کنم کافی نیست. 8. برخی اوقات خیال بافی می کنم که اگر مثلا فرد به خصوصی از فامیل شوهرم یا زنم بمیرد، آن وقت زندگی برای من چقدر آسانتر خواهد شد. 9. احساس نمی کنم نامزد یا همسرم موضع مشخص و محکمی در قبال والدین خود اتخاذ کرده باشد. 10. هنگامی که سعی می کنم با نامزد یا همسرم درباره پدر و مادرش صحبت کنم، فوراً حالت تدافعی به خود می گیرد و به من می گوید که مشکل از خودم است. حال امتیازات خود را جمع کنید. 0 تا 4 امتیاز، اجالتاً خطری شما را تهدید نمی کند. شما به همان میزان بقیه مردم برخی از مشکلات معمول و رایج را تجربه می کنید. سعی کنید بر روی مواردی که بیشتر امتیاز گرفته اید کار کنید. 5 تا 9 امتیاز، فامیل شوهر یا زن شما تنش زیادی را در رابطه شما ایجاد کردند. آیا نامزد یا همسرتان می تواند بفهمد که این موضوع تا چه حد برای شما دشوار است؟ آنچه در حال حاضر قابل تحمل به نظر می رسد، با گذشت زمان بدتر نیز خواهد شد. سعی کنید خواسته هایتان را مطالبه کنید و سریعا اقدامی صورت دهید. 10 تا 14 امتیاز، هشدار، مورد شما در رابطه با خویشاوندان سببیتان یک مورد تمام عیار است. آیا به راستی مایل هستید که بقیه عمرتان را نیز اینگونه زندگی کنید؟ یا باید نامزد یا همسرتان بزرگ شود و در برابر آنها بایستد، یا اینکه شما باید از این رابطه خارج شوید؟ 15 تا 20 امتیاز، اورژانس، احتمال مرگ و میر فامیل شوهر یا زن، مراقب خود باشید. تعجب می کنم چگونه زنده مانده اید که الان این بخش از کتاب را بخوانید. از خیال بافی درباره تشییع جنازه آنان دست بردارید و با واقعیت روبرو شوید. نامزد یا همسرتان با شما ازدواج نکرده است. او با والدین خودش ازدواج کرده است. هنگامی که خواندن این بخش از کتاب را تمام کردید، کتاب را زمین بگذارید و فوراً با نامزد یا همسرتان در این باره صحبت کنید. چنانچه به شما گوش نداد، به وکیلتان زنگ بزنید. برخی از مشکلاتی که خویشاوندان سببی زهراگین می توانند تولید کنند. خویشاوندان سببی زهراگین هرگز حریم ازدواج شما را به رسمیت نمی شناسند و هیچ گونه حد و مرزی نیز میان خود و همسرتان قائل نیستند. در زیر برخی از نشانه ها و علایم این حالت آورده شده است. 1. انگل وقت و انرژی شما می شوند. فامیل شوهر یا زن زهراگین این طور می پندارند که هدف و مقصود از ازدواج و زندگی شما این است که در خدمت آنها باشید. بیوقفه و به بهانه های واهی به خانه شما زنگ می زنند، یا اینکه اصلا عذر و بهانه ای نیز نمی آورند. هنگامی که وقت ندارید با آنها صحبت کنید به آنها بر می خورد. سوزی شکایت می کرد که مادر دن می بایستی روزی چند بار به محل کار او و روزی 4 یا 5 بار نیز به خانه من زنگ بزند و اغلب نیز بعد از ساعت 10 شب این کار را می کند. به ندرت چیزی برای گفتن دارد، اما با این همه یک سره حرف می زند. اگر به او بگویم که وقت ندارم و یا مجبورم که بچه ها را بخوابانم، صدایش غمگین می شود و دن هم حتما فردا از آن با خبر می شود. به محل کار دن زنگ می زند و به او می گوید زنت زیاد با من حرف نزد. نمی گوید سوزی، می گوید زنت. سپس دن به خانه می آید و درباره اینکه چطور باید با مادرش مهربان‌تر باشم سخنرانی می کند. دیگر به جایی رسیده است که می ترسم تلفن را جواب بدهم. فامیل شوهر یا زن زهراگین با اصرار به شما که مدام آنها را ببینید، وقت و انرژیتان را از شما می کشند. طبیعتاً یک مادر شوهر یا پدر زن سال خورده توقع زیادی از وقت و انرژی بچه های خود دارند. اما موضوعی که در رابطه با فامیل شوهر یا زن زهراگین وجود دارد، صرفاً این است که آنها دست از سر بچه های خود بر نداشته و زندگی مستقلی را که آنها می خواهند به رسمیت نشناختند و به آن احترام نمی گذارند. 2. سعی می کنند در زندگی شما دخالت کنند. فامیل شوهر یا زن زهراگین بدون اینکه از آنان درخواست کرده باشید، درباره بزرگ کردن بچه هایتان، دکوراسیون خانه‌تان، سرمایه گذاری پولتان، انتخاب کمد برای لباس هایتان و یا هر چیز دیگری که زیر این سقف کبود وجود دارد، پند و اندرز و نصیحت ارائه می دهند. آنها معنای عبارت سرت به کار خودت باشد را نمی توانند درک کنند. آنها با دخالت در چیزهایی که شما آنها را خصوصی و شخصی می دانید، شما را به بحث می کشانند، عصبانیتان می کنند و کاری می کنند که رو در روی آنها بایستید و فشار خونتان بالا برود. 3. از اینکه رابطه شما را به رسمیت بشناسند سر باز می‌زنند. یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه فامیل شوهر یا زن زهراگین این است که شما را به این دلیل که بچه‌هایشان را از آنها گرفتید تنبیه کنند، به این ترتیب که طوری رفتار می‌کنند که انگار شما اصلاً وجود ندارید و یا اینکه با شما مثل یک آشغال رفتار می‌کنند. این کار را به روش‌های مختلف زیر انجام می‌دهند: کارت‌ها و نامه‌ها را خطاب به نامزد یا همسرتان و نه خطاب به هر دوی شما می‌نویسند. وقتی تلفن می‌کنند بدون اینکه با شما صحبت کنند، می‌خواهند گوشی را به نامزد یا همسرتان بدهید. وقتی به خانه تان می‌آیند، توقع دارند از آنها چنان پذیرایی کنید که گویی کلفت هستید. اسمتان را فراموش می کنند یا اگر خیلی به شما لطف داشته باشند، شما را با اسم همسر قبلی شوهرتان صدا می کنند.